بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام به محضر شما دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام و با افتخار امروز هم با شما هستیم. پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. از همین لحظه تمام راه‌های ارتباطی برای شما فراهم است که سوالاتتون رو به ما برسونید. اگر که همزمان با برنامه موقع پخش برنامه می‌خواید به صورت زنده و مستقیم سوال بپرسید، تلفن مستقیم استودیوی ما برای شما زیرنویس شده، میتونید زنگ بزنید، تماس بگیرید، سوالاتتون رو بپرسید و پاسخگو خواهیم بود. سامانه پیام کوتاهمون هم در اختیار شما هست. از طریق فضای مجازی هم این فرصت برای شما مهیا هست که پیام صوتی، پیام متنی ارسال بفرمایید. انشالله با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی سلامتی و سعادت و عاقبت بخیری برای همتون.
خیلی ممنون و سپاسگزار. میریم سراغ سوالاتی که دوستان برای ما ارسال کردن و انشالله اگر در طول هفته هم اگر مخاطبین، چون داریم برخی از مواردی که دوستان به سامانه پیام کوتاه شبکه در طول هفته سوالاتشون رو ارسال کردن، ما نگه می‌داریم، دوستانمون همکارانمون نگه می‌دارن و روز سه‌شنبه که خدمتتون می‌رسیم پاسخگو هستیم. یادآوری هم بکنم مجدد که خلاصه یادمون نره، من خودم امروز یادم رفته بود ساعت برنامه رو که از ساعت 16:30 تا 17:30 ما خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت. برنامه هم ساعتش تغییر کرده از ساعت 16:30 تا 17:30. البته حالا شما میتونید نظر هم بدید دوستان، اگر که مثلا در مورد ساعت برنامه نکته مطلبی نظری دارن به همکاران خوب من، حالا چه با تلفن چه با پیام اینها ارسال بکنن، ما حتما پذیرای نظرات شما خواهیم بود. استاد پرسیدن که 919 چهار شماره پایانی 2787 جوانی 28 ساله از دنیا رفته و ما میدانیم که نماز و روزه قضایی داره، میخواستیم ببینیم که وظیفه بازماندگان نسبت به این نماز و روزه چیه. اگر این جوان، خب اینو بفرمایید ادامهش هم فکر کنم مرتبطه، اگر این جوان مالی به ارث نگذاشته باشه چی کار باید کرد؟
خب ببینید وظیفه بازماندگان، جوان تو این سن طبیعتاً نمیدونم فرزند داشته نداشته، ازدواج کرده ازدواج نکرده، اگر فرزندی داره ولو فرزندش نابالغ باشه ولی پسر باشه، وقتی به بلوغ میرسه به تکلیف میرسه وظیفه داره که نمازهای پدر و مادر را قضا کند، هرچند الان فعلا نابالغه ولی شاید اینجوری نباشه. شاید فرض بفرمایید که ازدواج نکرده بوده، فرزندی نداشته، از دنیا رفته، خب خواهر داره، برادر داره، پدر داره، مادر داره، اینا تکلیف شرعی ندارن که بخوان نمازها و روزه های این جوان رو قضا کنن. که از گرفتاری های انسان همین که عمر خودش رو قدر نمیداند، بعد میره گرفتار میشه و هیچ کس هم به دادش نمیرسه، هیچ کس به فکر ما نیست. یعنی اینکه بیام چند سال، کی میاد چند سال نماز بخونه روزه بگیره؟ هیچ کس. بنابراین کس تکلیف نداره. اونم که گفتن تکلیف مال پسره بزرگتر نسبت به پدر، یا بعضی از حضرات مراجع میگن پدر و مادر، همین. بنابراین کسی تکلیف نداره. بله برادر خواهر، حالا ممکنه پدرش مادرش اینا جوری باشه که دلشون بسوزه بگن که خلاصه این جوان گرفتاره، تارک الصلات بوده، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اونا قضا کنن. تکلیف ندارن ولی قضا کنن خیلی خوبه، احسان به میت هست. بعدم اینکه حالا
مالی به ارث نگذاشته،
مالی هم که به ارث نگذاشته، اصلا مالی هم اگه به ارث گذاشته بود وقتی وصیت نکرده باز تکلیف نداره، مگر اینکه مالی به ارث گذاشته باشه تقسیم ورثه بشه، بعد ورثه بگن خیلی خوب حالا این چیزی که به ما رسیده ما برمی‌داریم میدیم به یه کسی، عجیبش میکنیم نمازها رو بخونه، اونم باز اگه دلش می‌خواست، و الا بازم اگر مالی به ارث می‌رسید بدون وصیت بازم تکلیفی نداشته.
خب ممنون و سپاسگزار هستم. عرض کردم دیگه، هم دوستان میتونن پیام بدن، هم از طریق فضای مجازی پیام بفرستن، پیامک بدن و هم میتونن ارتباط زنده برقرار کنن، مثل آقای همتی از کرج که الان اومدن روی خط ارتباطی ما. آقای همتی سلام به شما، بفرمایید.
سلام رحمت الله.
بفرمید.
خدا آقای اسماعیلیان
شما. الحمدلله خدا رو شکر ممنونم.
خسنا باشید. من سوال داشتم که در اطمان نماز چهار رکعتی اون یا سه رکعتی اگر سه بانه چهارم به جای هند به جای آخشی تصویت عرقه همد بخونیم بعد بریم رکوع رو ادامه بدیم مشکل ایجاد کرده یا دوباره بخونیم
بله.
یا اشکال نداره. بکنم در اطمان خمسه خمس مثلا سال خمسی که داریم اول ماه سال خمسی میخوایم بدیم یعنی سیام آخر ما بعد از ما که سیام حقوق میگیریم اون حقوق هم جز خمس حساب میشه یا حقوق مال مایی که داره توش هستی میخواد بیاد باید خرج هم بشه
مقلد کدوم بزرگوار هستید آقای همتی
از سیستانی بعد یه سوال دیگه هم تا در حالت خمس مواد قرضه‌ای که مونده مثلا تله هستش مثل شکر قند چایی روغن اینا چجوری حساب میشه حقوقات حالا بعضیش که در بستش میشه در بسته حالا حساب کرد که هم نارک خریدیم ولی در حالی که استفاده کردیم اینا را باید بکشیم هر کدومش رو مثلا شیری که دست خورده از ماسی در پنیری که دست خورده از خوردن هم میشه حساب کنیم مثلا به اون چجوری حساب میشه.
ممنونیم موفق باشید انشالله التماس دعا و خدا نگهدارتون باشید. خب استاد در خصوص نماز پرسیدن که در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات حمد خونده بشه
اگر مخصوصا با قصد و نیت وقتی پا شد به رکعت سوم یا چهارم حمد خالی بدون سوره خاص بخونه این جای تسبیحات بر میگیره اما یه وقت هست که نه چون حواسش نموده اشتباه کرده نماز اصلا هم نماز بخونه میخواست تسبیحات عربه بخونه اشتباها حمد خون این حمده جای تسبیحات نمیگیره فایده نداره و این دو حالت داره یه وقت قبل از اینکه رکوع بره حواسش سر جاش میاد خب میگه اون حمدی که خوندیم که هیچی تسبیحات عربه میخونه میره رکوع مشکل نداره یه وقت نه رفته رکوع دیگه خب بعد از رکوع چیکار کنه دیگه دوباره پاشه یه فایده نداره قابل جبران نیست در هر صورت اگر رکوع هم رفته باشه بعد متوجه بشه که حمد خونده حمدم که خب اشتباهی خونده هیچی اینجا یه نقصانی در نمازش هست و اون این است که تسبیحات عربه نخونده است بعد از نماز سجده سهو انجام میده مشکل حل میشه با خوندن سجده سهو دیگه مشکلی نداره.
خیلی ممنونم. و در خصوص خمس گفتن که حالا حقوق هم آیا خمس داری یا خیر چون بعضی مثلا به این شکل فرض کنیم سیوم اول ما حقوقشون رو دریافت میکنن
دو روز بعدش آره.
یکی دو روز بعدش هم سال خمسیشون عملا چیکار باید بکنن؟
من اولا این توضیح بدم که سال خمسی سال مجموعیه یعنی اینجوری نیستش که بگیم که خب حالا شما حقوقتو گرفتی کی گرفتی مثلا میگم ما 20 مهر گرفتی اب نداره این تا 20 مهر سال 1405 شما وقت داری اگر خرج شد دیگه خمس نداره نه اینجوری نیست شما یه سالی دارید سال مجموعی یعنی میگید امروز که روز سه‌شنبه است مثلا فرض کنید به عنوان مثال 22 دیگه امروز ولی 22 مهر ماه هست این دیگه پایان سال خمسیه درست شد پایان ساله یعنی هر چی تو این یک سال از 22 مهر 403 تا امروز هر چی اومده هزینه شده درآمد شده رفته اومده الان هر چی مونده خمس داره ولی مال درست پیش باشه این فکر سال مجموعی منتها چیزی که هست این که من عرض کردم جناب آقای اسماعیلی بپرسید که مقلدی کی هستن
بله.
مقلد
گفتم از تای سیستانی
از تای سیستانی خب ببینید حالا بعضی از آقایون اینجور جاهایی نظری دارن که یه مقداری تخفیف بدن راحت بکنن
ارفاقهایی دارن
ولی بعضی هم نه دیگه میگه طبق قاعده شه دیگه طبق قاعده همینطوره واقعا یعنی حتی روزش و حتی ساعتش هم نلاک است یعنی اینجوری من بهتون بگم اگر سال گذشته سال خمسیتون روز 22 مهر بوده سال 403 روز 22 مهر بوده یعنی کی شروع می شده مثلا شما گفتی که من همون ظهر خمسمون دادم تموم شد یعنی از بعد از ظهر 22 مهر سال جدید خمسیتون شروع شده به این صورته الان هم که امرو 22 اینا مثال داریم می زنیم الان هم که 22 مهره اگر شما بعد از ظهر امروز یک درآمد جدید بیاد براتون میشه سال جدید این خمس داره خیلی جالبه اگر قبل از ظهر امروز بیاد براتون میشه سال قبلی خمس باید بدید طبق نظر آیت الله سیستانی به این صورته ولی حالا بعضی از آقایون مثل مقام معظم رهبری ایشون میفرمان که اگر حقوق رو هم یکی دو روز قبل گرفته تا یکی دو هفته نه اینکه بره کل حقوق رو یه چیز بخره همه رو برداره انبار بکنه میگه که همه رو نه اندازه مخارج معمول و متعارف یکی دو هفته آینده ایشون میگن مستثنا، بقیهش رو خمسشو بدید.
بله. البته حالا این نکته رو توی پرانتز بگیم، فرض کنی کسی خمس گرفته الان بخواد خمس رو همین الان ببره پرداخت بکنه، خب اصلا زندگیش تو ماه لنگ میمونه. این معناش این نیست که همون ماه ببره پرداخت بکنه، دستگردان بکنه، در واقع مشخص بشه، با دفتر مرجع تقلیدش صحبت بکنه، بدهکار میشه بعدن مثلا حالا
به تدریج میده، مشکلی هم براش میشه.
آره، یا ماهای آینده به تدریج پرداخت میکنه و مشکلی هم نداره. بعد حالا تو این بخش خمس، این مواد خوراکی منزل که حالا قند و شکر و مرغ و گوشت و چیزهای دیگه مواد مصرفی کنه، چجوری محاسبه بکنی؟
دو تا نکته است. اولا اینکه اینها مالیت داره. یعنی مثل شامپو نیست که بگی که تای قوطی شامپو که دیگه مالیت نداره، من بگم چه قیمت، هیچ قیمت روش نمیذارن که. مثلا مثال بزنم، صابون نیمه کاره است، نمیدونم عطر نیمه کاره است، خود اینا بله. اما این مواد خوراکی همش مالیت داره. یعنی فرض کن نیم کیلو قند، نیم کیلو دیگه طرف میره در مغازه گاهی نیم کیلو میخره، همون نیم کیلو قیمت داره. یا حبوبات مثلا فرض کن چای، اینا قیمت داره.
یا گوشت و مرغ،
یا گوشت و مرغ، گوشت و اصلا سابقه بر این که مثلا الان درسته الان خیلی گرونه، خیلی گرونه، ولی سابقه بر این من یادم خودم کوچیک بودیم، شما هم شاید شنیده باشید، میگفتن که میرفت در قصابی میگفتش که دو سیر گوشت
بله،
به من بده.
سیری بود اصلا. بله،
بنابراین اگه الان تو فریزرتون مثال میزنم 200 گرم هم گوشت مونده باشه، خب قیمت داره دیگه، مالیت داره. مرغ هم همینطوره. خب اینا مالیت داره. اون وقت حالا لزومی نداره که حالا ما یه ترازو داشته باشیم و همینا رو بکشیم و مثلا فاکتور کنیم، نه اینا نیست. اینا رو شما حدسی و تخمینی قیمت میکنید، منتها حالا چیزی که اصلا معمولا احتیاط میکنه دیگه، مثلا نگاه میکنه حدسی میگه که الان این نیم کیلوه، خب نیم کیلوش اینقدر دیگه. بله، قیمت ها الان توی بازار تقریبا افراد مطلعن از قیمت ها، مثلا میدونه مرغ اینقدره، گوشت اینقدره، الان چقدره، اینا چقدر مونده، مثلا اینا رو تخمینی و حدسی حساب میکنه، خمسشو میده.
بله، اینا کار سختی نیست. حالا استادم اشاره فرمودن اینکه حتما بیاین ترازو برداریم یکی یکی بکشیم بریم، نه حدودی مشخصه دیگه. حالا مثلا برنج نگاه میکنی کیسه، میبینی کیسه 10 کیلویی بوده، حالا 2 کیلو تاش مونده مثلا. حالا بعد یه مقدار ما که خودمون این شکلی هستیم، بارها خدمت استادم عرض کردم، یه مقدار بالاتر هم میگیریم که مشکلی نباشه، محاسبه میکنیم و خمسش رو پرداخت میکنیم. خب برگردیم سراغ پیام ها. عرض کنم که آقای خسروی از کرمان گفتن در چه مواردی حرمت ابدی برای ازدواج رخ میدهد؟ در بعضی موارد مراجع تقلید گفتند که احتیاط واجب این است که حرام ابدی است.
بله،
آیا در این موارد می شود به مرجع بعدی رجوع کرد، یا اینکه چون از مباحث مهم دینی است باید به احتیاط عمل کرد؟
خب سوال خوبیه. ببینید مواردش متعدده. اولا اونجایی که فتواست، همه فتوا دارن، ایشون گفته کجاست؟ اون موارد خاصی است. مثلا یه خانومی است، مثال میزنم، طلاق گرفته، در عده طلاقه، تو عده طلاق باید صبر بکنه. باید صبر کنه. اگر کسی اومد با این خانم در عده طلاقش ازدواج کرد، به اصطلاحش میگن نکاح در عده، ازدواج در عده، ازدواج کرد و رفتن سر خونه زندگی، آمیزش صورت گرفت، قطعا حرمت ابدی میاره طبق نظر همه آقایون. اختلافی هم نیست، احتیاط هم نیست، اینجا روشنه. و بعضی موارد دیگه، چون موارد متعدده الان نمیتونم همه رو بشمارم، بعضی موارد بله احتیاطیه. من مثال میزنم، فرض بفرمایید، مثال میزنم، خدایی نکرده یه زن شوهرداری است، حالا با شوهرش اختلاف داشته، رفته با یه مرد غریبه‌ای بدون ازدواج رفته با او عمل خلاف عفت،
ارتباط نامشروع.
خیلی خوب، باش. بعدم اومده که گاهی هم متأسفانه اینجوری میشه، اون نامرد اومده زیر پاش نشسته، گفته که خب از شوهر طلاق بگیر، من باید ازدواج میکنم. اونم رفته از شوهر طلاق گرفته و فرضم بر این بگیر که بعدم عده هم نگه داشته، حالا عده هم تموم شده، همون مرده میخواد با این خانم بیاد ازدواج کنه. اینجا مشهور آقایون بنابر احتیاط واجب میگن حرمت ابدیه، که ازدواجی در کار نبوده ها، عمل نامشروع بوده است. اینجا بله، اینجا میگن احتیاط واجب حرمت ابدیه. خب بعضی از آقایون هستن که میگن نه، این مورد چون ازدواج نبوده، نه حرمت ابدی نداره، بنابراین چون اون احتیاط است و فتوا نیست، قابل رجوعه. منتها حالا در این حالی که حالا حرف خوبی هم ایشون زدن، فرمودن که خب این جور مواردی که واقعا صحبت نسل است و میخواد ازدواج کنه، بعد نسل و فرزند و این حرفا، اینجا جای احتیاط هست، بله قطعا حتی اگر قابل رجوع باشه. ما اینجور موارد دو جور حرف میزنیم، یه وقت است که هنوز نرفته ازدواج کنه، میگیم نرو ازدواج کن چه اسرائیل، یه وقت نه رفته اون آقا با این خانم ازدواج کرده، الان هم مثلا فرض کنید که زندگی دارن، بچه داره، حالا اومده میگه که آقا ما تازه الان اینجوری فهمیدیم، حالا اینو ما میگیم که رجوع کنه به کسی که قائل به حرمت ابدی نیست، که زندگیشون از هم نپاشه.
خیلی ممنونم. آقای حسینی از ساوه، خب بچه ها این پیام آقای حسین رو بخونم، مشکلی نداره. عرض کنم که گفتن که آقای حسینی از ساوه گفتن اخیراً عروسک‌های در بازار به فروش میرسد که یک گوریل و یک خوک، متاسفانه که اسم عروسک گوریل را، حالا اسمایی که منتسب به اهل بیت متاسفانه دیگه حیا میکنم اسم ببرم، گذاشتن که حالا برخی از مخاطبین احتمالاً بدونن. آیا اولا آیا چنین نامگذاری بر روی عروسک ها اشکال شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا حکم خرید و فروش این عروسک ها چیست؟
خب مطلب مهمه، البته به حمد الله تعالی قوه قضاییه ما بله. توجه کرده
در اولین فرصت بله. وارد شدن
ورود کرده جلوگیری بله. کرده ولی بله. خب حالا هشدار مهمه. ببینید من نمیدونم الان یادم نیست، حضرت آقا مقام معظم رهبری یادم نیست الان 20 سال پیش 25 سال پیش ایشون فرمودن شبیخون فرهنگی
بله.
بعضی هم جدی نگرفتن. شبیخون میدونیم یعنی چی؟ یعنی تو جنگ اگر کسی تو سنگرش خوابیده باشه، حواسش نباشه، دشمن شب میاد یه شبیخون میزنه، خیلی هارم از بین میبره، تموشه میره. شبیخون فرهنگی رو ما جدی نگرفتیم. این از مصادیق شبیخون فرهنگیه و دشمن اینجوری نیستش که بگید اسرائیل فقط میخواستش که از متون 12 روزه همین فقط بمباران بکنه و یه سری سرداران رو مثلا شهید کنه. نه قطعا شما بدانید اینقدر آی اسماعیلی که از تالی میدونید خودتون اتاق فکر دارن اینها، اسرائیل، آمریکا، اروپایی ها
نه اصلا
منافقین و و و و و و اصلا عجیب چیزی، همشون هم دنبال این هستن که ایران اسلامی. من هویت ایرانی رو قبول دارم ها، ولی همش میگم که آه اونا یه چیز دیگر رو دارن هدف میگیرن، ایران اسلامی و اسلام را و مخصوصا تشیع را، این رو میخوان نابودش کنن. حالا ابزارش مختلفه، این هم یکی از ابزارشه که چیکار بکنن؟ عواطف را جریحه دار بکنن، عادی بکنن. حالا شما فرمودید دیگه، خب یعنی چی؟ صریحا معناش این است که بیان یه عروسکی را به شکل مثلا یه حیوان اونچنانی که حالا دیگه نام نبریم، مثلا که سیاه مخوف چنین چنان، وقت این نام رو روش میذارن، نامش هم چاپ میکنن، میدن دست بچه، بچه میگه که خب مامان جون این چیه؟ پدر مادرم حالا یا ناآگاه یا هر چی مهم نبوده خریده، این چیه؟ میگه که این مثلا نستجیر بالله، این مرتضاست. ای خب مرتضا کیه؟ این چی دیگه؟ بالاترین شخصیت عالم انسانیت نام مبارک شوزن روی این؟ این معلومه که خلاصه کاسه نیم زیر نیم کاسه است، معلومه یه برنامه است، معلومه برای اینی که بچه های ما رو ببینید، اصلا یکی از برنامه ها اینه که کودکان ما رو از کودکی اعتقادشون رو متزلزل کنن. خانواده هم بعضیشون حواسشونی، وقت اون عروسک دیگر هم مثلا به شکل خوک فرض کنی که عروسک مثلا دختره، اونم بیان نامشو بزنن نستجیر بالله بزنن مرضیه. این بزرگترین جنایتیست که اینا میکنن و دارن زیر ساختها رو تخریب میکنن.
بعد حالا دیگه چون بحثش مطرح شد و گفته شد، حتی دوتا بچه هم مثلا این دوتا عروسک دارن که کج و موج و کلا مشکل دارن ازت اینا، یعنی دقیق حساب
دقیق. شده مثل که... بعضی سریالامون آیه اسماعیلی عزیز، سریالامون که مثلا میخواد متدینین رو فرض کن که مثلا که خیلی بدبخت بیچاره علیل چه میدونم مریض ضعیف چه فلان، همینا رو با چادر نشون میده، بعد اون شیکا و پولدارا و زندگی شیرین و مرفه و خیلی خوب همه رو اونا رو تو سریالای خودمون گاهی که درست میکنن، گاهیش اینجوریه، بعد می‌بینی که طرف بد حجاب بی حجاب اینا. یعنی چی؟ یعنی ما باید ببریم هر کس بیچاره و بدبخت ببریم توی یه لباس دینی و چادر اینا؟ خب اینا برنامه‌ریزی شده است.
خب حالا استاد حکمش
حکمش این است که خریدش فروشش تولیدش، ترویجش، همه اینها حرامه. قطعا حرامه. اصلا شک نکنید توش. چرا؟ به خاطر اینکه حد چه حرمت مقدسات. ما مقدساتمون شوخی بردار نی، واقعش قرآنمون، امام زمانمون، عرض می‌شود ائمه‌مون، بعدش در ردیف بعدی شهدامون، همه اینا اینا شوخی بردار نیست که کس با اینا شوخی بکنه بعد بیاد عرض می‌شود که نام مبارک امیرالمومنین بذار روی چنین چیزی یا نام مبارک از زهرا سلام الله علیها رو بذار. قطعا خریدش، فروشش، مگر اینکه کسی واقعا جاهل باشه، متوجه نباشه، بعد متوجه بشه. تولیدش، اصلا تولیدش، مغازه‌ای که می‌خره میاره، ترویجش می‌کنه، تبلیغ تو فضای مجازیش، همه اینها که یک زنجیره است. زنجیره است از برنامه‌ریزی قبل تولید، بعد ورود به بازار، فروش، تبلیغ و ترویج تو فضای مجازی، خرید، آوردن تو خونه، دادن دست بچه که حالیش نمیشه که. همه اینها از نظر شرعی قطعاً بدون شک و تردید جایز نیست.
بله. بعضی وقتا هم ما ناخواسته مبلغه چیزی میشیم. حالا هم چند روز پیش که این مسئله پیش اومده بود، یک دفعه یک انفجاری توی فضای مجازی پیش اومد، بعد مثلا ملت بود توی گوگل مثلا جستجو بزن ببین که چی و اینا، بعد اصلا گوگل شده بود صفحه اول، یعنی طرف میرفت جستجو میکرد، بعد منشأش البته حالا نمیدونم، من که احساس میکنم اصلا همون صوتی که پخش شد و همون پیامی که پخش شد همون لحظات اول، ساعت اول، اونم شاید دستی در کار بوده و الا میتونستن همونو پنهانی نهایت اون رو یه برخورد باش بکنن و اینجوری منتشر نشه. ولی خب حالا نمیدونم، من احساس میکنم حتی اونم بوی خلاصه نفاق و اینجور چیزا ازش میاد. من اون لحظه‌ای که به من خبر دادن در رسانه، حالا گفتن که این رو مواظبت بکنید و مدیریت بکنید، من چنین احساسی کردم که حتی اون فردی که این فایل رو ضبط کرده بود و داستان رو تعریف میکنه و اینها، همه یه چیزی پشت پردش بوده. خب یه سوال دیگه هم بخونم بعد انشالله فاصله رو داشته باشیم اتاق فرمان. دوستانم بگن که میان برنامه‌مون حول محور وجود امام زمان علیه السلام هست. خیلی خوب، حتما. آقا محمد تقی از آبادان گفتن که اگر در حالت نشسته باشیم و شک کنیم که سجده را یکی انجام دادیم یا دوتا، چی کار باید بکنیم
وقتی نشستیم؟ یعنی شک میکنه که الان نشستن دوتا حالت داره، یه نشستن بین دو سجده است، یه نشستن بعد
هنوز نرفته سجده، یکی رفته و شک میکنه،
پس یقینا یه سجده انجام داده، نمیدونه الان که نشسته بین دو سجده نشستم یا بعد از دو سجده نشستم. اینجا هنوز تا قیام نکرده، نه ایستاده، سجده دوم رو انجام بده، باید یه سجده دیگه انجام بده.
تکلیف دیگه ای نداره؟
نه دیگه، تکلیف دیگه نداره. نه.
و گفتن سوال دیگر من این است که درخواست قرض از دیگران اشکال شرعی دارد یا خیر؟ اگر من ندانم که چه زمانی میتوانم این پول را برگردانم، آیا میتوانم درخواست قرض کنم یا خیر؟
درخواست قرض حرام نیست، مکروهه که انسان خودش رو گرفتار دین کنه. اینو گفتن آقا بار دین گردن خودت میخواد بیاری، مکروهه، که الان دیگه میان مردم مرسومه دیگه، همه قسط دارن، همه وام دارن، همه قرض دارن، مکروهه. مکروهه، اشکال شرعی هم نداره. اگرم نمیداند که بعدن میتونه دین رو ادا کنه یا نه، بازم اشکالی نداره.
شو شاید مثلا مد نظرش اینه که آدم وقتی قرض میگیره حتما باید مشخص بکنه کی پس بینده.
بله، زمان باید داشته باشه. بله بله، در قرض زمان باشه. بله بله، زمان تعیین بکنه، بعد قبل از اون زمان اون شخص حق مطالبه نداره، وقتی که سر رسید، رسید سر زمان، میتونه مطالبه کنه. مطالبه هم کرد، اگر توانایی بود باید دینشو پرداخت کنه، قانونشه. اگرم توانایی نبود باید بهش مهلت بدن تا بتونه.
یعنی حالا حتی اگر زمان هم مشخص نشه، قرض گرفتن اشکال نداره.
نداره، نخیر قرض مونه.
بله. خیلی ممنونم. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه روشنای احکام که تقدیم حضور شما میشه و ما چند وقتی است که ساعت برنامه‌مون تغییر کرده، از ساعت 16:30 تا 17:30 خدمتتون هستیم. البته برنامه بازپخش هم داره که دوستان نسبت به بازپخش هم اطلاع رسانی میکنن. اگر سوال شرعی و احکام داشته باشید حتما میتونید با ما در میون بگذارید، ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم. امشب شب رحلت حضرت موسی مبرقع هست، فکر کنم سال 296 هجری قمری. ایشون یکی از امامزادگان بسیار بزرگوار و واجب التعظیم در شهر مقدس قم هست، که حالا منم بعد از نماز مغرب عشاء اونجا برنامه دارم، که محله 40 اختران، یعنی 43 امامزاده یک مکان تقریبا دفن هستن، که بزرگترین ایشون، با شخصیت ترین ایشون، جایگاهی که دارن فرزند بلافصل امام جواد حضرت موسی مبرقع هست، که حالا عزیزانی که به هر دلیلی مشرف شدن قم و حرم حضرت معصوم سلام الله علیها مشرف شدن، جمع کرام مشرف شدن، این حرم نورانی رو هم زیارت بکنن که 43 امامزاده رو یک جا خلاصه زیارت کردن. امشب هم دوستان ما در شبکه برنامه زنده دارن ساعت 18، آره ساعت 18 تا 19 فکر می‌کنم به مدت یک ساعت ویژه برنامه است که در مورد این شخصیت نورانی هست که خوب هست که باش آشنا بشیم. و اگرم که عرض کردم مشرف شدید قم، حتما حرم ایشون رو زیارت بکنید. منم لایق باشم دعاگوی شما امشب خواهم بود. اما عصرهای سه‌شنبه و شبهای چهارشنبه دلهای ما دلهای جمکرانی است و حالا این رو هم بگم توی پرانتز بد نیست که اگر مشرف شدید غروبی که به سمت جمکران مردم حرکت میکنن از حرم مطهر، اون هم دیدنی است، موکبها، ایستگاه‌های صلواتی در راه جمکران و مردمی که جهت عرض ادب و عرض احترام به ساحت نورانی حضرت امام زمان ارواحنا له الفدا و عرض ادب و نماز خوندن در مسجد مقدس جمکران مشرف میشن، به امیدی که انشاءالله به زودی زود چشمانمون به جمال نورانی وجود حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بشه.
که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد، میرسد مرد اگر درد زیاد است غمینیست، میرسد بر لب هر خیمه فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تویی آدین توی صبح جهانی، میرسد میرسد آن مرد که در وادی حیرت به شب تیره سهر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است مقدر شده روزی سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تویدی ما، عطر از آنی تو ابد آیین تویی، حضرت آدین توی صبح جهانی. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کویریم همیشه، او که دریاست جماعت. جلوه خورشید تویدی ما، عطر از آنی تو، ابد آیین توی، حضرت آدین توی صبح جهانی.
اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدهی. با شما هستیم دوستان عزیز، برنامه زنده روشنای احکام تقدیم میشه، سوالات شرعی و احکام شما را جواب بدیم. خب الحمدلله دوستان در پیام ها خوب فعال هستن، حالا چه به صورت پیام یا از طریق فضای مجازی سوالات شما داره به دست من میرسه و منم یک به یک انشاءالله سوالات شما رو مطرح میکنم. خانم سبا از طریق ایتا پیام فرستادن و گفتن که اگر کسی در نماز چهار رکعتی در رکعت اول یکی از سجده ها را فراموش کند، باید دو سجده سهو بعد از تمام شدن نماز به جا آورد، اما بعد از تمام شدن نماز فراموش کند که در رکعت اول سجده سهو برایش واجب شده یا در رکعت دوم، آیا باید چهار سجده سهو به جا آورد؟ تکلیف
نه، این سجده سهو مال جایی است که انسان یقین کنه که چیزی فراموش شده. خب حالا اگر یه دونه سجده فراموش شد و اون وقت نتونست تدارک بکنه، یعنی یه دونه سجده رو کی میتونه تدارک کنه؟ یه وقتی پا شد بعدم رفت رکوع میخواد برگرده بیاد سجده جبران کنه که نمیشه. اگر جای جبرانش نبود بعد از نماز جبران میکنه. ایشون یه سیر رو جا انداخت و اون این است که بعد از سلام نماز سجده فراموش شده رو شما باید انجام بدید. یعنی سلام نماز که دادید اول کاری که میکنید بدون اینکه سر از قبله برگردانید با کسی حرف بزنید، اول کار که میکنید تکبیرت الاحرام هم نمیخواد، سلام نماز دادی میری سجده، همون سجده ای که تو نماز کم گذاشتید سهوًا البته اون سجده رو انجام میدید. بعد که سجده رو انجام دادید بعدش سر از سجده برمیدارید، اون وقت دو تا سجده سهو با اون تشهد و با اون سلامش که یه مجموعه است اون رو انجام میدید.
بسته
ساره کامله. و این مال این است که یه دونه سهو انجام بدید. اگه نه به یقین رسیدید، نه وسواسا آدم متعب، به یقین رسید که الان در هر رکعتش یه مشکل
سجده.
بله بله، اون اگر باشه برای هر موردش سجده سهو خاص خودشو داره.
شده داره.
بله.
خیلی خب ممنون و سپاسگزارم. سرکار خانم سلیمی از مشهد روی خط ارتباطی برنامه هستن، خدمتتون سلام میگم. خواهرم بفرمایید.
سلام، خسته نباشین.
ممنون.
درخی های سایلی، من مثل شما از این شبکه به اون شبکه این یک دو تا سوال که شما از زنگ زدم بپرسم.
بزرگواری، بفرمایید.
ممنون. میخواستم برام مدرک بپرسم. یکی شغل خیاطیه، بعد پول داده یک مدرکی گرفته مثلا برای دیپلم، مدرک دیپلم رو گرفته فقط به امر این که میخواد بره خواستگاری که بگه دیپلم دارم و از اون مدرک هیچ استفاده دیگه ای نمیشه. میخواستم ببینم این چجوریه. این از آقای وزیدی بپرسید. سوال دوم هم این که پسر من 18 ساله تنها بزرگش کردم، حالا کار کردم و این و اون ور دست تنها بودم، کسی دور و برم نبوده. الان پسرم شغل داره، داره کار میکنه، پول در میاره، میگه من کار میکنم شما بشینین خونه. الان که پول پسرم داره میاد خونه و ما خرج میکنیم، یعنی من و پسرم، خیلی ها دور و بری هم میگن که ها داری حق بچه تو ضایع میکنی، نباید این پول خرج بشه، باید نگه داری برای خودش و اینا. درست است که من مبلغی برای پسنداز خودش نگه میدارم، ولی خود دیگه اگه پسرم سر کار نره من نمونه هم دیگه، پول کمیته هم که الان داره برای خونه ها و اینا میده. میخواستم اینم این چجوریه، واقعا من پولی از این بچه ضایع میکنم؟ اگه واقعا ضایعی که من میگه یک فکر بکنم برای خودم.
خانم سلیمی، در خصوص سوال اولتون این که گفتید رفته خیاطی، مدرک خیاطی، یعنی تقلب کرده یا نه واقعا مدرک گرفته؟
نه، تقلبی در کار نیست. کسی بوده گفته من پول میگیرم ازتون، یک مدرک براتون درست میکنم میدم. مدرک تقلیدمون هم مکارمه آقا، مکارم.
درست. خب باشه، ممنونم.
ممنون، خدا
موفق باشید. التماس دعا، خدا نگهدارتون. خب سوال اولشون در خصوص مدرک خیاطی که حالا توضیح هم دادن به چه شکله، حالا اینکه بعداً بگن به خواستگار که من دیپلم دارم.
خب ببینید، جعل مدرکه، درست؟ یعنی در واقعشون مدرک نداره. این بس شده، مفصلن تو احکام شده. کسی که میره خواستگاری اگر واقعا اون کمالی را که ندارد اون رو خلافش رو جلوه بده که من دارم، اینوش میگن تدلیس، یعنی فریب. این کار حرامه، غشه. مسلمان و مؤمن نباید هیچگاه مسلمانی را فریب بدهد. این نیست، حالا تو معامله باشه، توی ازدواج، هرچی، اینو بس کردن. بنابراین خانم اگر بر مبنای این که این آقا، حالا من نمیدونم، شاید هم برعکس باشه، خانم است که دیپلم مثلا فرض کنی، آره
برای خانم است،
خانمه، اون آقا بر این اساس که این فرض بفرمایید نامزدش مثلا خیاطی بلده، بله مدرک هم داره، اینجوری گفته، در این اساس داره تشویق میشه و انگیزه ایجاد میشه بره باشه ازدواج بکنه و خلافه، این گول خورده، این فریبه، تدلیسه و این کار حرامیه.
حالا استاد، ممکنه که اصلا موضوع اصلی این انتخاب اون خانم
بر این اساس نباشه،
آقا این نبوده، ولی حالا وقت رفته خواستگاری، بله مثلا دختر ما دیپلم خیاطی هم داره
و دروغ، تدلیس که هست در هر صورت.
حالا دیپلم رو که بالاخره داره، مدرک دستش هست،
بله، و واقعا نداره.
خیلی
در هر صورت تدلیس هست دیگه، تدلیسه، فریبه دیگه، چون واقعیت نداره. چون این که شما میگه دیپلم رو داره هست، واقعا دیپلم نشانه اون تخصص و مهارته. اگر جعلی باشه معناش این است که این مهارت و تخصص رو نداره دیگه، داره گول میزنه. این در هر صورت تدلیسه، تدلیس هم حرامه.
حالا ممکنه مثلا خیاطی رفته یه چیزایی یاد گرفته، حالا اون مدرکه رو یه جوری
حالا یه خلاصه چیزکی بلد باشه از خیاطی دروغ نیست، در هر صورت خیاطی بلده.
درست. بعد حالا فرمودی تدلیس، اینا اون تو عقد و ازدواج مشکل پیدا میکنه؟
بعضی از آقایون میگن فقط حکم تکلیفی داره، یعنی کار حرام کرد توبه کنه دیگه، حالا گول زدیم دیگه. بعضی نه، مثل حضرت امام رضوان الله علیه. این که میگم امام رضوان الله علیه مقام معظم رهبری نمیگم، چون مقام معظم رهبری تو همه این مسائل رساله ندارن. ایشون فرمودن هر جا که من نظرم نیست، نظر حضرت امام ملاکه. خب میگه من نظر امام میفرماد که علاوه بر این که کار حرام کرده نگیم دیگه، ولش کنیم دیگه. علاوه بر این وقت طرف مقابل بعدم به فهمه میتواند.
حالا در مراجع فعلی کسی که چه نظری داشته باشه نداریم دیگه ها،
دیگه حالا هیچی دیگه، توبه بکنه کافیه،
همون توبه کنه کفایت میکنه،
کارو سختش نکنه، توبه بکنه کافیه.
آره در
خصوص... با هم دیگه خلاصه با رفاقت و زندگیشون موقع انگار نه انگار تموم شد.
حالا شاید اصلا بس زندگی نام نباشه، مثلا میگه هم که اومده خواستگاری کلمه رو بگه فقط دروغه حساب میشه.
بله 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 بله
درست. بعد گفتن حالا پسرشون هم خب ایشون با زحمت بچه رو بزرگ کردن، الان جوانی شده، بچه داره میره کار میکنه و به مادر گفته که شما توی خونه بنشین و من کار میکنم و درآمد کسب میکنم، ایشون هم داره بالاخره زندگی اداره میشه. البته گفتن من مدیریت میکنم، برخی از پولها و درآمدها هم براش پس انداز میکنم.
خیلی کار خوب، هر دو کار خوبی میکنن. در اصل پسری که داره کار میکنه و مادرم رو اداره میکنه، داره قدرشناسی میکنه مادری که دست تنها خلاصه با همه مشکلات بچه‌اش بزرگ کرده دیگه. البته اینم بگم، پسر هم وظیفه اخلاقی است هم وظیفه شرعی. چرا؟ برای اینکه مادر که خودش دیگه الان کار نمیکنه که، توانایی نداره که، بنابراین زندگی مادر را باید فرزندش اداره کند، یعنی هزینه ها و نفقه معمول و متعارف مادر را فرزند بر عهده بگیرد. خیلی وظیفهش بر عهده بگیره، پس چجوری دیگران میگن که تو استفاده نکن؟ اصلا وظیفه اون این کارو بکنه. بله از این طرف هم مادر هم باید مدیریت بکنه برای آینده فرزندش، میخواد ازدواج کنه، حالا کمک بکنه، پسنداز بکنه، فکر باشه برای آیندهش، هر دو خوبه.
خیلی ممنون. این که بعضی ها گفتن بهش که نه حق نداری خرج بکنه،
اصلا و ابدا اینجوری نیست. عرض کردم اصلا مادر حق دارد که هزینه های زندگیش رو نفقش رو فرزندش بده، یه از واجباته،
مخصوصا که دیگه هم به تکلیف رسیده و هم حد رشد رسیده.
بله بله. و مادر هم درآمد نداره. یه وقت مادر درآمد داشت، میگه خب من خودم درآمد دارم، تو هر چی کار میکنی همشو برو پس انداز کن برای آینده.
بله. خب برگردیم به پیام ها. خانم سبا از طریق ایتا که یه پیامشون رو سوالشون رو خوندم، دو تا سوال پرسیده بودن. سوال دیگرشون گفتن مدتی است که من در مسئله خیلی دلشوره دارم، آیا میشه یک استخاره از قرآن آهان برام بگیرید ببینم من دوبال آن مسئله دینی را بگیرم یا به خدا توکل کنم از فکران بیرون روم؟ خب حالا یه راهنمایی بفرمایید مثلا در مورد استخاره اینجا.
خب استخاره که ما الان تو مجلس اصلا استخاره نمیتونیم بگیریم، اولا بعدش هم به این زودی ها سراغ استخاره نرید، مشورت بکنید و عرض می‌شود که راه‌های مختلف رو بررسی بکنید، اونم مسئله دینیه. خب نداره اصلا، میتونن بگن که چی هست، ما که الان با ایشون چیز نداریم که بگن. مثلا فرض بفرمایید که مثال میزنم، مثلا میخوام برم عمره، مثلا دینی میخوام ببینم چیکار کنم. ببینید همه چیز که استخاره نمیخواد، یه وقت هست که شما یه راهی رو رفتید به نتیجه نرسیدید، سر دوراهی شده، راهو رفتید الان سر دوراهیه، تحقیق کردید، مشورت کردید، همه چی بررسی کردید، به نتیجه نمیرسید، متحیرید، آخرین گزینه شما استخاره است، اون وقت بله اگر استخاره کردید طبق استخارتون عمل کنید.
آقا سید این سوال الان اومده یا جزء سوالی مثلا تو هفته ها؟ آره گفتم جوی سواله الان بشه، همین الان ما قرآن رو خلاصه میدیم خدمت استاد و استخاره میکنن، اگه در طول هفته بوده که دیگه باید یه جوری باشون ارتباط برقرار کرد، اگه نیاز به استخاره بود که دوستان کمکشون خواهند کرد. میگم آقا سید ماشاءالله تو اتاق فرام پر از آقا سیده، یکی دوتا نیستم،
مجمع و سادات اینجا،
زراری حضرت زهرا ماشاءالله. آره عرض کنم که آره 4-5 تا سید داریم اونجا. عرض کنم سوال دیگه شون بعد گفتن که آیا خواندن قرآن با صوت در صف مدرسه و با توجه به اینکه صدای من دختر توسط میکروفون اگر به گوش فرد نامحرمی برسد آیا برای من گناه محسوب میشه؟
معمولا که مدارس تو خود محیطشه،
خب بلنگو دارن آخه، میاد با همسایه های مدرسه ها بیاد،
سعی بکنن این کارو نکنن، سعی کنن. چرا؟ برای اینکه ما همش صحبت از پیشگیری میکنیم، نه اینکه خدای نکرده بگیم داره این اتفاق میفته، ولی پیشگیریه، مثل پیشگیری که دکتر هشدار میده که از بیماری پیشگیری کنیم که بیمار نشه، این پیشگیریه. و الا ممکنه صدا هم پخش بشه و هیچ مفسده ای هم نداشته باشه. ولی خب حالا دختر جوان دیگه ممکنه مثلا فرض فرمایید حالا چهار تا پسر جوان صدا رو بشنون و بگن که چه صدای خوشگلی، چه صدای قشنگی، چه فلان، اینا مفسده است.
خانم طاهری ثواب هم پیام فرستادن، گفتن که من و مادرم از اداره بهزیستی حقوق میگیریم، 1,500,000 من میگیرم، 1,500,000 مادر میگیرن که میشود 3,000,000. کارت به اسم مادر است. بخواستم ببینم آقای ویکول لطف کنم و بفرمایید که بعد از فوت مادرم این 3,000,000 میافتد توی وارث یا گیر دولت میاد. حالا چون اینو نمیفهمم
قطع بشه. بله قطع میشه. بهزیستی کمیته امداد بعد از اینکه شخص از دنیا بره سهمیش کلا قطع میشه. یعنی چیزی نیست که مثل یارانه است دیگه. یارانه هم که ماهانه داده میشود به یه سری از دهک ها، اینا وقتی شخص از دنیا میره حتما باید اطلاع بدن و یارانه قطع میشه، چون این سهمیه مال شخصه. این مستمری نیست که بگم بعد از مرگش مثلا فرض کن مستمری رو میدن، بعد به کی میدن؟ طبق قاعده و قانون، هر چه قانونه.
و اگر پسنداز شده باشه و جمع شده باشه ده. مثلا مادر یه مقدار جمع کرده،
جمع کرده مال خودش، اون به ورثه میرسه.
به
ورثه میرسه. حالا ورثش که این دختره، ممکنه دیگه بچه دیگه هم نداره، پدرم نداره، مادرم نداره، همه میرسه به این دختر.
خب صحبت از بهزیستی شد. فردا عرض کنم که روز جهانی عصای سفید هست، روز 23 مهر، روز جهانی عصای سفید، روز نابینایان، که حالا شاید مخاطبی داشته باشیم که برنامه رو میشنوند و پای تلویزیون هستن و فردا هم روز این عزیزان هست، بهشون عرض سلام و عرض ارادت. این روزه دیگه الان بازار دوستان نابینای ما گرمه. امروز یه مراسمی بود که ما به عنوان مهمان دعوت شده بودیم، یه جمع شاید چند صد نفره از عزیزان نابینا بودن که مراسمی رو گرفته بودن، خیلی هم با شکوه، همشون هم بچه نابینا بودن، اجرا میکردن. ما یه برنامه داریم در رادیو معارف که مجموع اجرا کننده های عوامل برنامه همه نابینا هستن غیر از حقیر. فردا صبح هم یه برنامه رادیو زنده داریم که حالا اینا میگن مخاطبین داخلی بشنون، از ساعت 6:45 تا 7:30 تا 7:40 صبح، که کلن بچه های نابینا قراره اجرا بکنن. دو تا مجری داره، هر دو نابینا هستن، آیتم ها و بخش هایی که ساخته میشه همه بچه های نابینا هستن. اینا رو هم گفتیم به پاس احترام این عزیزان یک یادآوری بکنیم، بد نیست. و خیلی هم آدم های دوست داشتنی هستن، من سال هاست باشون دارم کار میکنم و بسیار با استعداد هستن و الان در کشورمون نزدیک به 240,000 نابینا و کمبینا ما داریم که حالا توی استانهای مختلف هستن. مثلا در قم خودمان نزدیک به 3,000 نفر، من باورم نمیشد امروز توی این جلسه گفتن که اینقدر ما در فرض کنین مجموعه استان قم نابینا داریم. خب آقای بهادوری از اصفهان سوال پرسیدن که حکم رفتن پیش رمال و فالگیر گفتن چی استاد؟
حکم میشه که نباید برید، واقعا نباید برید. شما دنبال چی هستید که میخواد برید رمال فالگیر؟ برای چی میبرم فالم بگیرم؟ خب فالتون رو بگیره چه اثری داره؟ چه کیه؟ یعنی فکر میکنی که رمال و فالگیر یه آدم ویژه و خاص و استثنائیه که مثلا از آسمون اومده؟ نه خیر، رمال و فالگیر دکون باز کرده. من خیلی خودمونی دارم عرض میکنم، نمیخوام سختش بگم الفاظ، دکونی باز کرده، کاسبی درست کرده که جیب خودشو پر میکنه و هیچ نفعی هم، من اینجوری بگم، اکل مال به باطله. معنای این چیزی که من گفتم اینه، یعنی چی؟ یعنی پول میخوره در برابر یه کار باطلی، هیچ غرض اغلایی توش نخوابیده، هیچ نفعی برای شما نداره، پول رو میدید او کیفشو میکنه، پولشو میگیره میخوره و هیچ ثمری برای شما نداره. یعنی هیچ مشکل از شما حل نمیشه که من رفتم پیش رمال.
حتی بعضی دعا نویس هایی که حالا
و دعا نویس های بی اصل و ریشه بله. و الا دعا برای ما خیلی مهمه، متعاد دعا کجاست؟ تو مفاتیح. برید دعا میخواد همش تو مفاتیح، برید پیدا کنی برای همه چی دعا داره، از مرحوم عاشق عباس قمی از ائمه نقل کرده است. من برام در دکون دعانویس کلی پول، خیلی هم پول عجیب میگیرم.
بله، خیلی هم پول... رفتارها و سوء استفاده های خیلی بد و
خلاف اخلاق. چقدر قوه قضاییه تا حالا چند بار دستگیر کرده و و و خیلی مفاسد، خیلی مفاسد. بنابراین به هیچ وجه ترویج نکنید، تبلیغ نکنید، خودتونم نرید. بله اشکال شرعی هم داره.
سوال بعدی که یک عزیز بیننده آقای مرتضوی از تهران که خیلی تشکر کردن از برنامه و از حضرت استاد از حقیر.
ممنونم
که ازشون ممنون و متشکر هستیم و از همه دستندرکاران شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و گفتن به خاطر برنامه‌های متنوعی که این شبکه داره ممنونیم از محبت شما. گفتن سوال من اینه که کسی از من درخواست قرض میکنه و من میدونم این شخص به این زودی‌ها توان برگرداندن این پول رو نداره و با توجه به وضعیت تورم کشور آیا من همان ابتدا به او بگویم که این مقدار باید اضافه تر برگردونی ربا محسوب میشه؟
بعضی از آقایون مثل مقام معظم رهبری فرمودن اگر از اول بهش بگه شما این پولی که بهت میدم زمانم تعیین بکنه دیگه، زمان باده دو ساله، ببین دو سال دیگه این پول که من بهت میدم به من برگردونی ارزش نداره، به ارزش روز به من برگردان. مقام معظم رهبری میگن اشکال نداره، در واقع داره همین رو برمیگردونه. آره با قدرت خرید الان 10 میلیون داره میده، 10 میلیونه الان مثلا میگیم چه بیشتر از این لازمه، یه سکه بهار آزادی میشه مثلا الان که بیشتر
الان 100 تومانه تقریبا
100 ها ببخشید نه حواسم 100 تومن می‌خواستم بگم 100 میلیون میده یه دونه سکه است. بعد میگه 2 سال 3 سال دیگه، خب شما 2 سال 3 سال دیگه به فرضم اگر اون سر قولش باشه سر وقت به شما بده، خب اون وقت دیگه نمیتونی نیم سکه بخرید که، پس قدرت خرید این نده و معناش این میشه که شما باید طبق ارزش اون وقت 100 میلیون مثلا به شما مثال میزنم بدون 200 میلیون ایشون میفرماد اشکال نداره.
درست،
ولی آقایون دیگه بعضیشون اشکال میکنه، میگن نه همونی که میدی همونو باید بگیر.
البته اینم که میگیم این در واقع محاسبه تورم و قدرت خرید با توجه به اینکه کم میشه به این خاطر هست و الا سود که گرفتن و تعیین
نه دیگه ببینید فرمان سود نیست بله. من ضرر کردم اصلا درست حال میگه قرض الحسنه برای خدا، خب من برای خدا پول دادم برای خدا هم ضرر کنم، خب من الان 100 میلیون دادم مثال ما این بود 100 میلیون، خب الان میرفتم 100 میلیون یه سکه میخریدم گذاشتم کنار.
آره حالا مثلا برای اینکه دیگه خیالشون هم از جهت شرعی راحت بشه فرض کنید طرف میخواد پول بده یک ربع سکه 25 میلیون مثلا،
خیلی کار خوبیه،
ربع سکه رو میده ربع سکه هم پس میگیره،
همونی که میگم اونم میگیره، اینجا دیگه هیچ شک و شبهه هم توش نیست، هر مقداری که پول داری میتونی بری در مغازه زرگری هر چی از حال ربع سکه یا هر چی هستن
طلا پلاک طلا
پلاک هر چی بخری همون رو بهش بدی و مشخص هم هست، همونم هر وقت خواستی پس بگیری همونو پس میگید.
بله خیلی ممنون. خانم احمدی از افغانستان گفتن که در مورد خمس خرج و مصارف خانه و دامادم از خارج میفرسته، شوهرم هم بیکار هست و کاری که نداریم، پول که برای ما میفرستن خمس رو هم دامادم اونجا میده، الان ما هم چون زندگی خرج و مصارفمون جداست ما هم اینجا باید جدا بدیم، مرجع تقلید چونم مرحوم آقای محقق کاغولی.
ببین دو تا مطلب است که نباید با هم مخلوط بشه، هر مکلفی وظیفه خودشو داره، داماد شما درآمدی داشته سال خمسی داشته اصلا ربطی نداره به این که به شما هدیه بدهد ندهد، خودش سر سال خمسی خمسش میده تمام، این تکلیف اون داد بعد پولش به قول ماها پاک شد حلال شد، حالا این پول مقاد بده به شما، وقتی به شما داد شما مالک میشید، حالا شما مکلفی، شما این مالک، اگر این موند مصرف نشد سالش گذشت سر سال خمسی رسید، اون وقت شما چون مالک این پول هستید و مصرف نشده خمس میاد به گردن شما، تا زمانی که ملک او بود وظیفه او بود، وقتی که به شما داد شما مالک شدید سالش خورد مصرف نشد وظیفه شماست که خمس
ایشون چون مقلده از دعای مرحوم های محقق
من اطلاع دقیق ندارم ولی فکر میکنم چون
نه ایشون هم با توجه تحقیق بله که ما کردیم ایشون بله هدیه رو میگن خمس داره
بله داره خمس داره بله
خمس داره. اگر هدیه بود و ایشون مرجع تقلیدشون مثلا حضرت امام رحمت الله علیه یا در بین مراجع فعلی حضرت مقام معظم رهبری و آیت الله نوری همدانی بود این بزرگواران میگن که هدیه خمس نداره. امیر آقا از طریق ایتا پیام فرستادن گفتن که من چند سال قبل مادرم رو از دست دادم، چیکار کنم که حق اون مرحوم رو به جا بیارم؟
ببینید هیچ وقت ما حق پدر مادر نمیتونیم به جا بیاریم، اول اینو بدانیم، منت نگذاریم بگیم ما حقشون رو به جا آوردیم، نه هر اندازه ما تلاش بکنیم گوشه‌ای از حق پدر مادر رو فقط گوشه‌ای، و اون این است که در روایات داریم دیگه وظیفه فرزندان این است که وقتی پدر مادر از دنیا میرند دائما برای اونها خیرات کنند، خیرات هم همش مالی نیست، مالیش چیه؟ این است که فرضا مثال مادریشون که بدهکار معلومه یه خانومی بدهکار بوده بدهیشو بدیم اگر نماز واجب داره، روزه واجب داره، نماز از همه چیز واجب تر، نماز، روزه واجب مادرتون خیلی مهمه. اینو بخونید تصفیه بشه. بعدم اگر دیگه چیزی برگردن نداره، شما قرآن بخونید، روزه یه صفحه قرآن بخونید، ثواب شدیه کنید. نماز، نماز والدین اصلا دو رکعت نماز والدینه، بعد از حمدتون ده مرتبه، اون شکل خاص داره. نماز والدین بخونید، قرآن بخونید، صدقه بدید، ثوابش رو هدیه کنید، زیارت برید، زیارتتون رو ثواب زیارتتون رو هدیه کنید، دائما براش ارمغان بفرستید و اونم روحش شاد میشه و برای شما هم دعا میکنه، از عالم برزخ دعا میکنه و این نقش موثری در روند زندگی شما حتما دعای مادر از عالم. پدر هم اینطور فرق میکنه. اصلا ما روایت داریم که برید سر قبر پدر و مادر حاجت بخواید.
بله، دعا کنید
اونا. دعا کنید از اونا بخواید در حقتون دعا بکنن. دعای پدر و مادر از عالم برزخ هم مستجابه.
بله. خیلی ممنونم. خانم مهسا خانم از طریق واتساپ از کابل پیام فرستادن، گفتن که شوهرم از خارج برام پول میفرسته، مثلا 300 یورو میگه 200 یورو نزد خودت باشه و 100 یورو بیشتر یا کمتر بده به مامانت برای خرج و مصارف خانه، چون پدرم بیکار است. بعدش من همه این پولها رو به مامانم میدم و تا سر ماه که از مامانم پول میگیرم برای خرج و مصارف خودم. الان شوهرم هم خمس این پول رو اونجا میده، باید مامانم خمس این پول رو بده؟ ایشون مقلد حضرت سیستانی.
خب ببینید، دو تا مسئله سریع عرض بکنیم. یه مسئله این که ایشون گفته که 100 یورو رو بده به مادرت. خب 200 بقیه رو شما حق نداری بدید که.
نه، گفتم مال خودت.
مال خودت. خب آه، یعنی هدیه میکنه به خانم؟ هدیه میکنه، مال ایشون
میده به مادرش.
اگه هدیه میکنه مال ایشون میشه، ایشون هم میده به مادرش مثلا. این حله، بسیار خوب. خب 300 یورو رو میده به مادره، درست شد؟ مقلد از سایت الله سیستانی هستن. مادر هر اندازه که خرج میکنه یا به دخترش میده قبل از اینکه سال خمسی برسه، هیچ مشکل نداره. ولی سر سال خمسی که قطعا باید سال خمسی داشته باشه، این خودش یه درآمد
مستمر
دیگه. بله، سال خمسی داشته باشه، سر سال خمسی هر اندازه که از اینا باقی موند خمسش رو بده.
و اینکه حالا ایشون هم گفتن که اونجا ایشون خمسو میده، تو سال قبلی هم جواب دادی.
بله، اون تکلیف خودشه، اون داد تمام شد. وقتی میده میگه که این رو به مادر خودت بده، این میشه ملک کی؟ ملک این مادر خانومه میشه. چه دوماد خوبی هم هست.
باریکلا.
ملک مادر خانومه میشه. این ملک اینه، مکلفه. اگر که باقی مصر سال خمسی خمسی شد.
و چون مقلد از دای سیستانی هم هستن،
خمس داره.
باید خمس بدن. باید. خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور بزرگواری فرمودید. عزیزان دلم، از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو دیدید. انشالله مورد عنایت و توجهتون قرار گرفته باشه. در طول هفته هم احیانا دوستان سوالات رو ارسال بکنن، همکاران من آماده میکنن، نگه میدارن تا روز سه‌شنبه که خدمتتون برسیم سوالات شما رو جواب میدیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطهور وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.